بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل آمریکا بازداشت مردی پاکستانی الاصل را به زن بمبگذاری نافرجام در نیویورک تایید کرد. مشاور ارشد باراک اوباما با مقام های دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفتگو کرد. محمد خاتمی میگوید نظارت بر انتخابات غیر از قیمومت است. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی. امروز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه مه سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی، در کنار دیگر همکارم مهداد قاسمفر که با دستی پر از خبر اینجاست و اجازه بدید که به رسم معمول خبرها را بشنویم از او.
عصر شما بخیر. دادستان کل آمریکا اریک هولدر بازداشت یک مرد را به زن بمبگذاری نافرجام در میدان تایمز نیویورک تایید کرد. او همچنین گفت که این مرد پیش از سوار شدن به هواپیمایی به قصد دبی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. رسانه‌های آمریکا مظنون را فیزل شهزاد 30 و پاکستانی الاصل معرفی کردند که یک سال پیش به تابعیت آمریکا درآمده است. بر پایه این گزارش‌ها او خودروی حاوی کپسول‌های گاز پروپان، بنزین و مواد آتش‌زا را در وسط میدان تایمز رها کرده بود، اما بمب منفجر نشد. یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با آلماز بیک آتامبایوف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفتگو کرد. به گفته یه مسئولان قرقیزستان، مشاور آقای اوباما در این دیدار آمادگی آمریکا را برای کمک به ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و با ثبات در قرقیزستان اعلام کرد. دولت موقت قرقیزستان پیشتر از آمریکا انتقاد کرده است که نقض حقوق بشر در قرقیزستان را در دوره قورمان بیکباقیف رئیس جمهوری فراری نادیده گرفته است. آمریکا این ادعا را نادرست خوانده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیمومیت است. آقای خاتمی افزوده شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته به یک جریان و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. او همچنین گفته است که نظارت بر انتخابات برای دفاع از حقوق مردم در برابر صاحبان قدرت است و انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی ممکن است که دستگاه‌هایی که وظایف مشخص غیر سیاسی دارند دخالت سازمان یافته در سیاست نکنند. محمد خاتمی همچنین گفته است که باید جلوی کسانی که در پی القای اختلاف بین افراد مؤثر در جامعه و جریانات هستند گرفته شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام شماری از کشورها را در ترک جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل نشانه عدم تحمل شنیدن حرفهای دیگران دانست. او افزود که پیشنهادهای محمود احمدی نژاد در سخنرانیش بخشی از نتایج جمع‌بندی کنفرانس خلأ سلاح تهران بود. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، بلژیک، کانادا و جمهوری چک در موقع سخنرانی محمود احمدی نژاد اون را ترک کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از کیم یونگ هم رئیس مجمع عالی خلق یا پریزیدیوم در کره شمالی دعوت شده تا به زودی از تهران دیدن کند. آقای مهمانپرست بدون اشاره به تاریخ این دیدار گفت محمد علی فتح اللهی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به پیونگیانگ از این مقام کره شمالی دعوت کرد.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. اطلاعات تازه درباره تلاش برای بمبگذاری در نیویورک. کشف شبکه جاسوسی به نفع ایران در کویت. تظاهرات علیه ایران در کابل. پولشویی از جمله وزیر بحرینی برای ایران. در روابط ایران و همسایگانش چه می‌گذرد؟ نظر دو کارشناس را جویا شده‌ایم.
و بدون شک در کشورهایی که این حضور قوی هست مثل قطر، بحرین و کویت اعلام خطری هست و مواضع قوی تری رو برای بررسی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اتخاذ خواهند کرد.
و گزارش عملکرد سال 87 کمیته امداد امام خمینی منتشر شد. یک مرد در چندین پست دولتی. از محمد علی آبادی در سمت‌های فراوانش خواهیم شد. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دادستان کل آمریکا اطلاعات تازه‌ای را درباره تلاش برای بمب‌گذاری در میدان تایمز لندن اعلام کرده. از شنبه گذشته پلیس اتومبیلی پر از مواد منفجره را در میدان تایمز نیویورک خنسا کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا الفت بشنوید.
یک آمریکایی پاکستانی الاصل مظنون اصلی در تلاش برای بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک است. دادستان کل آمریکا گفته است فردی که در ارتباط با بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک بازداشت شده یک آمریکایی پاکستانی الاصل است. اریک هولدر دادستان کل آمریکا در ارتباط با هویت مظنون بازداشت شده گفته است
فایزل شهاد was arrested in connection with the attempted car bombing.
فردی به نام فیصل شهزاد در ارتباط با ماشین بمب‌گذاری شده در میدان تایمز بازداشت شده است. وی یک آمریکایی پاکستانی اصل است که ما او را هنگامی که تلاش می‌کرد در فرودگاه جان اف کندی نیویورک سوار یک هواپیمای مسافربری به مقصد دبی شود بازداشت کرد.
Was taken into custody at JFK Airport in New York as he attempted to board a flight to Dubai.
گفته شده فیصل شهزاد در ایالت کنتیکت سکونت داشته و اتومبیل بمب‌گذاری شده را نیز در همین ایالت و نقدن خریداری کرده است. رسانه‌های خبری می‌گویند وی به تازگی از پاکستان به آمریکا برگشته است، اما منابع دولتی هنوز این خبر را تایید نکردند. دادستان کل آمریکا پیش از این گفته بود پیشرفت‌های مهمی در این پرونده به دست آمده، اما با این وجود وی همچنان مردم آمریکا را به هوشیاری و مراقبت فراخواند.
We continue to gather leads in this investigation.
ما به جمع‌آوری سرنخ‌ها در ارتباط با این تحقیقات ادامه می‌دهیم، ولی مهم است که مردم آمریکا همچنان مراقب و هوشیار باشند. خودرویی که در میدان تایمز شناسایی شد، نخست توسط یک شهروند شناسایی شد. بنابراین، همیشه هر شهروند آمریکایی که فعالیت‌های مشکوک را مشاهده کرد، باید آن را سریعاً به نهادهای مرتبط و مسئول اطلاع دهد.
مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک پیش از این ادعای طالبان پاکستان مبنی بر دست داشتن در تلاش برای بمب‌گذاری در نیویورک را مورد تردید قرار داده بود. پلیس نیویورک گفته است بمب‌گذاران قصد داشتند در این منطقه توریستی و در میان هزاران فردی که در این میدان در آمد و شد بودند اتومبیلی پر از سیلندرهای گاز و بنزین را منفجر کنند. به دنبال کشف این خودرو پلیس میدان تایمز را تخلیه کرد و ساعت‌ها وقت صرف کرد تا مواد منفجره‌ای را که در این خودرو کار گذاشته شده بود خنثا کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از ادعای کشف شبکه جاسوسی ایرانی در کویت، در کابل پایتخت افغانستان نیز تظاهراتی اعتراض‌آمیز علیه ایران انجام شد. پیش از این در بحرین دیگر همسایه ایران نیز اعلام شده بود که شبکه‌ای پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران ایران کشف شده و اعضای آن از جمله یک وزیر بحرینی بازداشت شدند. در روابط ایران و همسایگانش چه می‌گذرد؟ رضا الفت گزارش می‌دهد.
تنش در روابط دولت احمدی نژاد با همسایگان ایران. پس از اعلام کشف شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران در کویت، در کابل نیز تظاهراتی علیه ایران برگزار شده است. ماه گذشته نیز در بحرین اعضای یک شبکه پولشویی به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران ایران بازداشت شدند. بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است هدف جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات رصد کردن پایگاه‌ها و نیروهای آمریکا در این کشورهاست و نه اقدامی خاص علیه خود این کشورهای عرب.
فعالیت‌های این گونه شبکه‌ها فقط متوجه خود این کشورها نیست، عمدتاً از به خاطر نگرانی که ایران از حضور نیروهای آمریکایی در منطقه داره. این شبکه‌ها عمدتاً فعالیتشون متمرکز هست که پایگاه‌های آمریکا رو زیر نظر بگیرن و تحرکات اونها رو بتونن گزارش تهیه بکنن راجع به فعالیت‌های آمریکا در این کشورها. بدون شک در کشورهایی که این حضور قوی هست مثل قطر، بحرین و کویت، این براشون یک اعلام خطری هست و مواضع قوی تری رو برای بررسی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اونها اتخاذ خواهند کرد.
اما چرا سران همسایگان ایران سکوت کردند و ترجیح میدن نسبت به دولت و حکومت ایران موضع گیری خاصی نکنند؟ ایلیا جزائری کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت معتقد است حکام این کشورها نگرانند در صورت اوجگیری کشمکش ها با ایران امنیت داخلی آنها به خطر بیفتد.
در کویت حرکت‌های شیعه خیلی قوی وجود داره. حزب الله کویت به شدت فعال هست و به شدت از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه و سران این مجموعه عمدتاً تحصیل کرده قم هستند و خیلی مؤثر هستند در این مسئله و فشار بر دولت برای بزرگ نکردن این جریان. در بحرین هم شیعیان اکثریت هستند و شیعیان بحرینی هم از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن. خیلی عیان کردن این قضیه باعث میشه که از نظر داخلی به یک بحران بخورن، اعتراض های شیعیان بالا بگیره و این کشورها خیلی ترس دارن فشار زیاد باعث این تنش بشن و باعث وارد شدن حرکت های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی در خیابون ها و باعث عکس العمل های خشونت آمیز بشن.
با این وجود در سطح مردمی و غیر دولتی در کویت برخی نمایندگان مجلس خواستار اخراج سفیر ایران از این کشور شدند. در کابل نیز تظاهراتی علیه ایران برگزار شده و پیش از این در بحرین نیز مطبوعات این کشور به طور گسترده‌ای به نوشتن مقالاتی علیه ایران پرداخته بودند. اما چرا در حالی که دولت‌ها موضع خاصی نگرفتند، مطبوعات این کشورها نسبت به روابط با ایران و آنچه که آن را دخالت ایران در امور داخلی خود می‌خوانند حساس هستند و واکنش نشان می‌دهند؟ ایلیا جزائری کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت:
مطبوعات عربی عمدتا تابع سیاست‌های عربستان سعودی هستند و در اون خط حرکت می‌کنند و اینکه در ازای اتفاقاتی که میفته، چالش‌هایی که با جمهوری اسلامی پیش میاد، خیلی رسانه‌ای می‌کنن، کارو سر صدا می‌کنن، به خاطر منتسب بودن به اون جریان هست، جریانی که از عربستان سعودی نشأت می‌گیره که به شدت با سیاست‌های جمهوری اسلامی مشکل داره.
سوال دیگر این است که چون این تنش‌هایی تا چه حد می‌تواند بر روابط ایران و همسایگانش تأثیرگذار باشد؟ بهمن آقایی دیبا معتقد است در کوتاه مدت ممکن است روابط متأثر شود، اما در دراز مدت نه.
بدون شک در کوتاه مدت اثراتی خواهد داشت، ولی در دراز مدت اینا جزو مسائلی است که افرادی که کارهای اطلاعاتی میکنند چه در پوشش مأمورین دیپلماتیک و چه غیر از اون در کشورهای مختلف همیشه فعال هستند و جزء بخشی از حیات سیاسی و دیپلماتیک کشورها و روابط اونها.
به هر حال تکرار تحولات تنش‌آمیز در روابط ایران با افغانستان، بحرین، کویت و امارات وضعیتی متشنج را در روابط دولت محمود احمدی نژاد با همسایگان ایران طی هفته‌های اخیر به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی اگرچه در گذشته با برخی از همسایگان خود دارای تنش‌های مقطعی بوده است، اما این که به طور همزمان با چند همسایه خود دارای تنش باشد، وضعیتی جدید و کم سابقه به نظر می‌رسد.
کشف شبکه جاسوسی به نفع ایران در کویت، تظاهرات علیه ایران در کابل، پولشویی از جمله آقای وزیر بحرینی برای ایران. در روابط ایران و همسایگانش چه می‌گذرد؟ نظر کارشناسان را در این باره می‌شنیدید در گزارش همکارم رضا الفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیر نیرو، رئیس سازمان شیلات، قائم مقام وزیر جهاد و کشاورزی و رئیس کمیته ملی المپیک. به طور منطقی این پست ها و سمت ها نمی تواند سیاهه مشاغل یک مهندس عمران باشد، مگر آنکه این مهندس عمران از اعتماد ریاست دولت بهره مند باشد. محمد علی آبادی در 5 سال گذشته یا این سمت ها را در اختیار داشته یا برای در اختیار گرفتن این سمت های متفاوت معرفی شده است. و بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
محمد علی آبادی رفیق گرمابه و گلستان محمود احمدی نژاد است. او زمانی که محمود احمدی نژاد در خیابان بهشت سکان شهرداری تهران را در دست داشت، معاون فنی عمرانی شهرداری بود. وقتی محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال 84 شد، علی آبادی همراه با دیگر مدیران وقت شهرداری تهران به دولت نقل مکان کرد و این بار پستی را در اختیار گرفت که نه در آن تخصص داشت و نه تحصیلاتی مرتبط با آن.
معمولا ما از گروه متخصص استفاده میکنیم، اطمینانش بسیار بالاتره. مدیرانی که یک باره میان در رأس ساختارهای نظام قرار میگیرن، چون ساختارها رو نمیشناسن نمیتونن محقق بشن. فکر میکنم با دستور بخشنامه میشه کشورهای ظریف.
اینها بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد پیش از رسیدن به کرسی ریاست دولت نهم بود که وعده میداد غیر متخصص ها و بی تجربه ها بر سطر نخواهند نشست. اما به رغم این وعده ها، رفیق مهندس عمران رئیس دولت و معاون او در شهرداری بر کرسی سازمان تربیت بدنی تکیه زد تا زمینه اعتراض ها و انتقاد های پرشماری شود که دامنه آن حتی تا تلویزیون دولتی ایران کشیده شد. فیروز کریمی، یکی از مربیان فوتبال در ایران که گفته هایش را در قالب طنز بیان می کند، محمد علی آبادی را چنین خواند:
جناب آقای علی آبادی موفق، مدیر، مدبر و کاربلد در شهرداری. حالا در قسمت ورزشش رو اجازه بدید بعد از دوران ورزش بگیم، چون اینجوری تشبث میشه.
و محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، اخراج خود توسط علی آبادی را در فهرست افتخارات زندگی خود برشمرد.
من 3 افتخار ورزشیم حضور در جام جهانی، گرفتن نشان لیاقت و مدیریت از آقای خاتمی و داشتن اخراجی در دوره آقای علی آبادی.
کارنامه کاری علی آبادی به عنوان ریاست سازمان تربیت بدنی و همزمان با آن ریاست او بر کمیته ملی المپیک در 4 سال دولت نهم بدترین نتیجه تاریخ ورزش ایران در رقابت‌های المپیک را رقم زد. این کارنامه کاری و حواشی بسیار مدیریت علی آبادی بر ورزش باعث شد تا او برای حضور در کابینه دهم به عنوان وزیر نیرو معرفی شود. اما او نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلسی با اکثریت اصولگرایان را نیز کسب کند و از وزارت نیرو باز ماند. اما این دلیل آن نشد تا علی آبادی قید حضور در دولت را بزند. او قائم مقام وزیر جهاد و کشاورزی شد و این بار بخت خود را در شیلات آزمود تا تخصص، تجربه کاری و شایسته سالاری مورد ادعای دولت مردان چندان هم جدی گرفته نشود. حضور علی آبادی در شیلات با انتقاد بسیار فعالان این بخش و جامعه دامپزشکان همراه بود. حال 100 روز پس از حضور علی آبادی در سازمان شیلات، او از شیلات هم رفته و صادق خلیلیان، وزیر جهاد و کشاورزی دولت دهم، ترجیح داده تا در مراسم تودیع او حضور نیابد. اما نقل مکان علی آبادی از شیلات به معنای آن نیست که سرانجام رئیس دولت دل از مهر به این یار قدیمی شسته. محمد علی آبادی که همچنان ریاست بر کمیته ملی المپیک ایران را بر عهده دارد، چند روز قبل از وانهادن صندلی شیلات با حکمی تازه، معاون هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی، ستادها و مجامع معاون اول رئیس دولت شد تا بدین شکل از این پس تمامی مسئولان دولتی از جمله علی سعیدلو، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی، مکلف به پاسخگویی به محمد علی آبادی باشند. مردی که همچون اسفندیار رحیم مشایی، دیگر یار محمود احمدی نژاد، به هر قیمتی که شده باید پستی در دولت داشته باشد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. آیت الله جوادی آملی پارسال در همین روزها گفته بود که اداره کردن کشور با فقر و صدقه و کمیته امداد
هنر نیست. منتقدان دولت نیز سیاست‌های اقتصادی دولت را مصداق اقتصاد صدقه‌ای می‌دانند و آن را در شأن مردم ایران نمی‌دانند. هرچند اقتصاد صدقه‌ای مورد انتقاد صاحب نظران است، اما گذشته از انتقادهای وارد به اقتصاد صدقه‌ای، آنچه در سطح اقتصاد صندوق‌های صدقات و گردش مالی این بخش در جریان است، به خودی خود قابل توجه و پر اهمیت است. کمیته امداد امام خمینی به تازگی گزارش عمل کرده سال 1387 خود را منتشر کرده است. جزئیات عمل کرده این نهاد حمایتی را در گزارش آرش حسنیا بشنویم.
صدقه دادن 70 نوع بلا را دور می کند. این جمله ایست که بر روی نزدیک به 6 میلیون صندوق کوچک، بزرگ و متوسط کمیته امداد امام خمینی در سراسر ایران نقش بسته و ایرانیان را ترغیب می کند تا صدقه های خود را به این صندوق ها بیندازند. صدقه در اسلام و جامعه ایران یکی از روش های دیرین تعاون و همبستگی اجتماعی برای همیاری و دستگیری مردم از فقرا و محرومین است که بزرگان دین اسلام و مذهب تشیع در روایات و احادیث نسبت به انجام این عمل بسیار توصیه کردند. بر اساس نتایج تحقیقی که واحد نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای مؤسسه همشهری در تهران انجام داده است، 96% از پاسخگویان به این نظرسنجی صدقه می‌دادند و فقط 4% از پاسخگویان به این نظرسنجی به دلایل مختلفی صدقه پرداخت نمی‌کردند. بر اساس نتایج این تحقیق، 99% از صدقه دهندگان حاضر در این نظرسنجی پول صدقه می‌دادند و از این تعداد نزدیک به 60% صدقات خود را به صندوق‌های صدقات کمیته امداد امام خمینی می‌ریختند. همزمان با انتشار نتایج این نظرسنجی، کمیته امداد امام خمینی تازه‌ترین گزارش آماری عملکرد این نهاد حمایتی در سال 87 را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، ایرانیان در سال 87 در مجموع بیش از 102 میلیارد تومان صدقه پرداختند. اگر جمعیت ایران در سال 87 را تقریباً 70 میلیون نفر در نظر بگیریم، هر ایرانی به طور متوسط در سال 87 نزدیک به 1500 تومان صدقه پرداخته است و به ازای هر 12 ایرانی در سال 87 یک صندوق صدقه وجود داشته است. بر اساس گزارش عملکرد کمیته امداد امام خمینی در سال 87، این نهاد حمایتی 4 میلیون و 600 هزار مددجو را در آن سال تحت پوشش خود داشته است. اما مددجویان کمیته امداد امام تنها محدود به مددجویان ایرانی نمی شوند. کمیته امداد امام خمینی در 7 کشور خارجی نیز افرادی را تحت پوشش دارد که بر اساس گزارش آماری سالانه کمیته امداد، این مددجویان در سال 87 در حدود 140 هزار نفر بودند. بر اساس این گزارش، بیشترین مددجویان خارجی کمیته امداد تاجیک هستند و کمیته امداد نزدیک به 34 هزار مددجو در کشور تاجیکستان را تحت پوشش دارد. کمیته امداد امام خمینی نزدیک به 29 هزار مددجو را نیز در جمهوری آذربایجان تحت پوشش خود گرفته است. دیگر مددجویان خارجی کمیته امداد مددجویانی از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و جزایر کمر هستند. اما گزارش عملکرد کمیته امداد امام خمینی در سال 87 نکات جالب دیگری نیز دارد. مثلا اینکه طبق آخرین برآوردهای کمیته امداد امام خمینی، متوسط درآمد سالانه هر صندوق بزرگ این نهاد حمایتی 183 هزار تومان، هر صندوق متوسط 102 هزار تومان بوده و به طور متوسط هر صندوق کوچک نصب شده درآمدی معادل 10 هزار تومان برای کمیته امداد امام خمینی به همراه داشته است. در بین استانهای مختلف کشور نیز استان کرمان با پرداخت 3200 تومان، سمنان و قم با 2400 تومان و استان یزد با پرداخت 2300 تومان رتبه های اول تا سوم را در سرانه سالانه پرداخت صدقه به خود اختصاص دادند. اما بیشترین درآمد از محل صندوقهای صدقات مربوط به تهرانی ها بوده است. از طرف دیگر استان سیستان و بلوچستان با پرداخت 300 تومان، استان کردستان با 400 تومان و استان آذربایجان غربی با پرداخت 700 تومان کمترین سرانه سالانه پرداخت صدقه را به خود اختصاص دادند. اعداد و ارقام مربوط به صندوق‌های صدقات در حالی منتشر شده که صدقات جمع شده در این صندوق‌ها فقط 30% از کل درآمدهای کمیته امداد امام خمینی را در بر می‌گیرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا. شما ورزش دوستان عزیز همیشه منتظر خبرهای ورزشی هستید. بفرمایید فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه، محل و ساعت دقیق رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 را اعلام کرد. این مسابقات با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 17 دی ماه سال جاری در شهر دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد. تیم ایران در کنار تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات در گروه دی یا گروه 4 قرار دارد. طبق برنامه قطر و ازبکستان دیدار افتتاحیه جام ملت‌های آسیا 2011 را روز 17 دی ماه در ساعت 18:45 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران روز 21 دی ماه در ورزشگاه الریان در ساعت 18:45 دقیقه اولین مسابقه خود را در برابر عراق انجام می‌دهد و سپس روز 25 دی با کره شمالی و 29 دی در آخرین بازی مرحله گروهی با امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. کارگران ورزشگاه‌های جام جهانی سال 2010 هر کدام 2 بلیت رایگان این مسابقات را دریافت کردند. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز روز دوشنبه نزدیک به 27,000 کارگری که در ساخت و تکمیل 10 ورزشگاه در آفریقای جنوبی شرکت داشتند هر کدام 2 عدد بلیت مجانی برای دیدن مسابقات در همان ورزشگاه‌هایی که کار کردند را دریافت کردند. آفریقای جنوبی برای برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2010 5 ورزشگاه جدید ساخت و 5 ورزشگاه دیگر را مورد بازسازی قرار داد. مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از 21 خرداد ماه سال جاری به مدت 1 ماه برگزار خواهد شد. دیشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس 2 بازی معوقه انجام شد که تیان آرسنال تیم سوم جدول 1-2 در برابر میزبانش بلکبن تسلیم شد و بازی ویگان اتلتیک با هال سیتی به تساوی 2-2 انجامید. با این نتیجه هال سیتی در مکان 18 جدول باقی ماند و به عنوان سومین تیم سقوط کننده به لیگ دسته 1 شناخته شد. پیش از این بانلی و پورسموث با قرار گرفتن در رده‌های 19 و 20 با لیگ برتر خداحافظی کرده بودند. در فاصله 1 هفته مانده به پایان لیگ برتر چلسی با 83 و منچستر یونایتد با 82 امتیاز در رده‌های اول و دوم ایستادند. و مسابقات هفته 36 لالیگای اسپانیا طی امروز و فردا برگزار می شود. طبق برنامه امشب بارسلونای صدرنشین در نیوکمپ پذیرای تنریف است و فردا شب رئال مادرید تیم دوم جدول در خانه مایورکا به مصاف این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، شما در برنامه‌های رادیو فردا با دیدگاه‌های سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان بسیاری آشنا میشین، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
کاش دولت آمریکا برای رضای دل این کارگرای محروم و بدبخت و مستضعفی که 4-5 ماه حقوقشون نگرفتن برای آقای احمد نژاد روادی صادر نمی‌کرد. خدا شاهده کارگرای شرکت المهدی، آلومینیوم المهدی بندرعباس 5 ماه حقوق نگرفتن. آن وقت این شخص با معاون و همسر و ایل طایفه‌اش میرن با پول همین کارگرای بدبخت و بیچاره اونجا عیش و نوش و خوشگذرانی میکنن برمیگردن. ای کاش این بار به این روادی نمیفرستاد، حداقل برای یک بار ما از دولت آمریکا راضی میشیم.
عباسی هستم از شیراز. چرا پیام من پخش نمی کنید قربان؟ ما به رادیو شما خیلی علاقه داشتیم، حال پیام من پخش نمی کنید؟ احمد نجات نماینده ملت ایران نیست، تو نیاد چه راش میدن؟ خب بگین میترسین؟ میترسین ازش؟ این رو کارگرها تو شیراز کتک زدی.
اون دسته از آقایون و خانومهایی که به شماها زنگ میزنن و ضد دولت ایران میگن از اون دسته آدمایی هستن که پاهاشون رو میخوان از گلیمشون بیشتر دراز کنن. دولت ما دولت بسیار خوب و مهربون و محترم هستش. میثم هستم از فال فارس.
سخنی با حکومتیان: نو فورگیو نو فورگت، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. 31 سال دروغ، دزدی، ترور، قتل، تجاوز، شکنجه، وعده و وعید دادن، فریب و نیرنگ، خیانت، رذالت، جنایت، افزایش فقر، بیکاری، احتیاط، فحشا و توهین به حرمت و کرامت مقدس ملت را نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم.
در حالی که با امنیتی ساختن فضای کشور که کوچکترین تردد را کنترل می کنند، آیا امکان دارد بردن مجسمه بدون هماهنگی با مقامات امنیتی باشد؟
تلفن ما 2-420-0-22-11-24-113 و 01-202-82-27-220 با ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این 14 اردیبهشت ماه 1389 برابر با 4 ماه مه 2010 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد همچنان در استودیو میزبانی شما را عهده‌دار هستم. در کنار خودم نوشین سید حسینی رو دارم، همکارم که با دستی پر از خبر آمده است و فرصت داریم که خبرهای بسیار به آگاهیتون برسونیم. اما عزیزان، پس از اون برنامه پرطرفدار صدای شما، صدای فرداست رو خواهیم شنید. نخست خبرها.
ممنون الهه. دادستان کل آمریکا بازداشت مردی پاکستانی الاصل را به زن بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک تایید کرد. رهبران مخالفان دولت در تایلند از پیشنهادهای نخست وزیر برای آشتی ملی به طور مشروط استقبال کردند. کارکنان بخش دولتی در یونان در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت اعتصاب کردند. ایران از رئیس پارلمان کره شمالی دعوت کرده است به تهران سفر کند. دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست تا به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند. محمد خاتمی میگوید نظارت بر انتخابات غیر از قیمومیت است. شهردار تهران گفت سرقت مجسمه‌ها در تهران سازماندهی شده است. مجلس شورای اسلامی با استخدام 40,000 نیروی جدید در وزارت آموزش و پرورش مخالفت کرد. وزیر خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را تکراری، خسته کننده و بی اساس خواند. ایران اقدام برخی کشورها را در ترک جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک نشانه عدم تحمل شنیدن حرف‌های دیگران دانست. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، بلژیک، کانادا و جمهوری چک در موقع سخنرانی محمود احمدی نژاد سالن را ترک کردند. بازشماری دستی آرای انتخاباتی حوزه بغداد از روز دوشنبه آغاز شد. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفتگو کردند. آمریکا بیش از 650 میلیون دلار هزینه عملیات یک ساله پاکستان علیه طالبان را پرداخت. نیروی دریایی جمهوری اسلامی از چهارشنبه رزمایش دیگری در خلیج فارس و دریای عمان برگزار می‌کند. و آخرین خبر این که وزارت دفاع آمریکا تعداد کلاهک هسته‌ای این کشور را 5113 عدد اعلام کرد.
با سپاس از نوشین سید حسینی، شما شنوندگان گرامی سرخطهای بسیاری شنیدید. اما اجازه بدید که من شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. اگر اشتباه نکنم اشتباهی در اعلام شماره پیدا شد، لطفا شماره های خودتون رو دوباره چک کنید. 00-420-22-11-24-113 در پراگ و در واشنگتن 001-202-82-27-220. عزیزان، پیامگیر هم داریم. میدونم که منتظر برنامه صدای شما صدای فردا هستید، اما از این فرصت استفاده میکنم و خواهش میکنم ازتون که پیامگیر رادیو فردا رو هم شمارش رو بنویسید. 00-420-603-8741-50 و نوبت میرسه به جان خاکزاد، تهیه کننده برنامه صدای شما صدای فردا که با همکاری شیما اخوان این هفته این کار رو انجام داده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما اخوان در غیاب همکارم جان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. در بخش اول برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به برخی از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدم و در قسمت دوم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، برخی از شما از اروپا و آمریکا تماس گرفتید و پرسیدید که چطوری میتونید صدای رادیو فردا را از طریق گیرنده‌های رادیویی بشنوید. باید بهتون بگم که فرکانس‌های رادیویی رادیو فردا فقط برای ایران هستش و دوستانی که خارج از ایران هستند میتونن صدای رادیو فردا رو یا از طریق وبسایت و یا از طریق ماهواره بشنون و در اونجا در سمت راست صفحه روی گزینه بشنوید کلیک کنید و از طریق اینترنت صدای رادیو فردا رو بشنوید و البته میدونید که از طریق ماهواره هم میتونید به رادیو فردا دسترسی داشته باشید. ماهواره‌هایی مثل تلستار 12، نایلسات، عربسات و ایجیاسات. برای اطلاعات بیشتر در مورد فرکانس‌های رادیو فردا بر روی ماهواره میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. طی هفته‌های گذشته عده‌ای از شما تماس گرفته بودید که از طریق اینترنت صدای رادیو فردا گاهی اوقات قطع میشه. درسته دوستان، متاسفانه صدای رادیو فردا بر روی اینترنت مدتی بود دچار اشکال شده بود که به کمک دوستانمون در بخش فنی این مشکل برطرف شده. اما اگر باز هم به چنین مشکلی برخوردید لطفاً با ما تماس بگیرید و به ما بگید که از کدوم کشور به صدای رادیو فردا گوش میکنید تا ما هرچه سریعتر این مشکل رو برطرف کنیم. همچنین عده‌ای هم از ایران تماس گرفته بودن و گفته بودن که صدای رادیو فردا رو نمیتونن بشنون. دوستان، به خاطر اینه که فرکانس‌های ما از فرکانس‌های زمستانی به تابستانی تغییر کرده و ما تعداد زیادی فرکانس جدید داریم که از اون تاریخ شما میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. به عنوان مثال به بعضی از این فرکانس‌ها اشاره می‌کنم. از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر روی ردیف 13 متر فرکانس 21715 کیلوهرتز و ردیف 25 متر فرکانس 11635 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق ردیف 41 متر فرکانس 7580 کیلوهرتز بشنوید و از ساعت 10 شب تا 5 صبح ردیف 31 متر فرکانس 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. علاوه بر این دوستانی که در ایران هستند و امکان دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو ندارن میتونن به ما ایمیل بزنن تا ما فهرست کامل طول موج‌های رادیو فردا رو براشون بفرستیم. پس میتونید به آدرس ایمیل info@radiofarda.com به ما ایمیل بزنید و ما برای شما فهرست کامل طول موج‌ها رو میفرستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست افزایش قیمت برخی اقلام یارانه‌ای و کلن بحث یارانه ها در ایران که سه شنونده از ایران در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند. با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا سه شنونده از ایران شرکت دارند: آقای کمبوجیه، آقای مسعود و آقای فریدون. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین. موضوع بحث آزاد این هفته همونطوری که در طول هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید بارها لابلای موسیقی پخش شد اختصاص داره به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به طور کلی بحث یارانه ها. به گزارش خبرگزاری های ایران در هفته های گذشته قیمت شیر یارانه‌ای افزایش پیدا کرده. این در حالیه که هنوز طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشده. سخنگوی وزارت بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته میزان توزیع شیر یارانه‌ای در ایران به نسبت کشورهای دیگه پایین بوده و برای همین مردم مدت‌های طولانی در صف منتظر می‌موندن و در نهایت هم عده‌ای موفق به دریافت شیر نمی‌شدن. برای همین تصمیم گرفته شد که قیمت شیر یارانه‌ای بالا بره، ولی در عوض میزان توزیع اون هم افزایش پیدا کنه. سوالی که از هر سه شما می‌پرسم اینه که در این چند ماه اخیر آیا نمونه‌هایی از این افزایش قیمت رو خودتون در مواد غذایی و سایر مواد مشاهده کردین و اینکه شما تا چه اندازه‌ای با این طرح موافقین که قیمت کالاهای یارانه ای افزایش پیدا کنه ولی در عوض در سطح گسترده تری توزیع بشه تا همه به اون دسترسی داشته باشن؟ اگر که اجازه بدید با آقای کمبوجیه شروع میکنیم. آقای کمبوجیه بفرمایید.
اینا میگن که ما افزایش بدیم تولیدو که بتونیم به همه برسه، ولی نمیگن تو شهری که ما داریم زندگی میکنیم سر هر چهارا، سر هر فلکه، سر هر کوچی که بریم اینقدر شیر ریختن که حد و حدود نداره، اما کسی نمیتونه بخره. آخه شیر 350 تومانی یک باره چیزی حدود 40 درصد قیمت شیر بره بالا، آخه با کدوم درآمد؟ اینا جرا میگن قبل از اینکه حد به قول سوال سرکار که میگه قبل از هدفمند شدن یارانه، یعنی قبل از اینکه اصلا این برنامه این سیستم اجرا بشه 100 تومن گرون شده. حالا شما تجسم کنید این سیستم اجرا بشه لااقل شیر میشه 500 تومن. آیا اینا فکر هم به حال درآمد مردم کردن؟ آیا درآمدی هست؟ واقعا کشور ما تو رکود وحشتناکی فرو رفت. یعنی اگه ببینیم کل اقتصاد کشور به جرأت من میگم، این اغراق نمیکنم، اندالله دارم راست میگم، این حرفو که میزنم از صمیم قلبم دارم جدی میگم، کشور ما پیش از 80 درصد تو رکود قرار داره. من میگم آقا رکود کشور.
الو آقای کمبوجیه صدای منو میشنوین؟ ارتباط ما فعلا با آقای کمبوجیه قطع شد. الان دوباره سعی میکنیم که با ایشون تماس برقرار کنیم. تا موقعی که تماس برقرار شه من همین سوال رو از آقای مسعود میپرسم. آقای مسعود شما خودتون آیا نمونه هایی از این افزایش قیمت رو در مواد غذایی و اینا مشاهده کردین؟ بفرمایید.
تو مملکتمون گرانی بیداد میکنه خواهر من، از لحاظ شغلی، از لحاظ گرانی، از لحاظ تورم، دیگه یه واقعیته. مملکت ما اصلا بیدر و پیکره، نه حقوق کارگرها رو اضافه میکنن، نه بازنشستگان اضافه میکنن. تیرزنی الان شده کیلو 1000 تومان، شیر یارانه هنوز معلوم نیست، هنوز جواب نداده شده 350 تومان. حقوق کارگرها رو اضافه، بازنشستگان اضافه نکردن. هر اقلامی که تو بگید هرچی دلت بخواد تو مملکت ایران گرانه.
نظر آقای مسعود رو شنیدیم و حالا آقای فریدون نظر شما چیه؟ صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
به نظر من حالا اینکه شما پرسیدین آیا قیمت اجناس دیگه هم بالا رفته، فکر نکنم که حالا همین قیمت ها ثابت باشه. یعنی با توجه به اون تورمی که توی کشور ما وجود داره، قیمت ها همیشه تو طول زمان یه سیر صعودی رو داره. حالا اینکه در مورد شیر یارانه به ناگهان اتفاق افتاده که افزایش 40 درصدی رو داشتیم و علتش هم حالا اعلام کردن که به خاطر اینکه میزان دسترسی مردم رو افزایش بدن، مشخص نیست که حالا در مورد بقیه کالاها که حالا قیمتشون میره بالا آیا واقعا به دلیل اینه که میخوان میزان دسترسی رو بالا ببرن یا نه، واقعا این در ادامه همون روند تورمی کشورمون بوده. حالا دولتی ها اعلام میکنن که میخواستیم افزایش میزان دسترسی ایجاد کنیم. در کل نمیشه حساب کرد که حالا ما بیایم اینو قبول کنیم که دولت بیاد قیمت اینسری اجناس رو ببره بالا و از اون طرف بگه که این کار انجام میدم به خاطر این به این دلیل که من میخوام میزان دسترسی مردم به اون افزایش بدم. این نمیتونه منطق خیلی خوبی باشه، چون تو عمل میبینیم واقعا همچه اتفاقی به صورت واضح اتفاق نمیفته.
خیلی ممنون از شما آقای فریدون. ارتباط ما با آقای کمبوجیه قطع شد متاسفانه و الان دوباره وصل شده. آقای کمبوجیه داشتید میگفتید که تورم و قیمتات به نظر شما افزایش پیدا کرده و در ادامه صداتون قطع شد، بفرمایید.
این تورم و قیمتایی که افزایش پیدا کرده، اینا میگن که آقا ما میخوایم قیمت افزایش بدیم، تولید ببریم بالا که به دست مردم برسه. کدوم منطقی میگه چیزی گرونش کنیم که مردم بتونن همه دسترسی پیدا کنن؟ تو تمام دنیا اگه کسی میخواد چیزی به دسترسی پیدا کنه، قیمتی میارن پایین که اقشار ضعیف کم درآمدی جامعه بتونن استفاده کنن. اینا قیمت میبرن بالا که اقشار کم درآمد استفاده کنن. با کدوم منطق؟
در اینجا میرسیم به طرح هدفمند کردن یارانه ها. میدونی که بحثای زیادی رو در سطح جامعه به وجود آورده، عده‌ای از افراد موافقش هستن و عده‌ای میگن که اگر این طرح اجرا بشه تورم به شدت بالا میره. در مورد مبلغی که بعد از قطع شدن یارانه ها قرار شده به هر فرد تعلق بگیره هنوز رقم مشخصی ذکر نشده، اما اینو میدونیم که این مقدار از نفری 70,000 تومان شروع شد و در نهایت الان رسیده به 15,000 تا 20,000 تومان برای هر فرد. یعنی در صورت اجرای این طرح به هر فردی ماهانه مبلغ 15,000 تا 20,000 تومان تعلق میگیره. این در حالیه که با قطع یارانه ها مبلغ بنزی به 500 تا 600 تومان میرسه، گاز و آب و برق چند برابر میشه و همچنین بقیه کالاهای یارانه‌ای هم به همین صورت قیمتشون بالا میره. با این اوصاف شما به عنوان یک فرد از جامعه تا چه اندازه با اجرای این طرح موافقین؟ آقای کمبوجیه بفرمایید.
من فکر میکنم این طرح جز طرحایی که با شکست روبرو شده، چون مردم استقبال نمیکنن. ببینین اینا از روزی که اومدن همیشه ید طولایی تو گفتن دارن، اما عمل پشتش نیست. ما میخوایم اینطوری کنیم که مردم در رفاه باشن. آیا تو 3 سال گذشته هم چه کاری کردیم؟ آیا عملکردتون نشون میده مردم تو رفاهن واقعا؟ واقعا فکر میکنید اینطوریه؟ من فکر نمیکنم. یه دروغ بزرگه که اینا حتی خودشون هم باور ندارن این حرفا رو. اینا یه چیزای فقط دهن پر کن برای اینکه دهن مردم رو پر کنن. ما میخوایم اینطوری کنیم اقشار کم درآمد استفاده ببرن. کدوم اقشار کم درآمد؟ اقشار کم درآمد از بی درآمدی توی مملکت دارن له میشن، از بیکاری، از بدبختی، بیمه. اینا وقتی میگن کارگر، ببینیم تو کشور ما اینا فقط کارگرایی که تو کارخونه کار میکنن، هم بیمه میگیرن هم حقوق میگیرن. اینایی که اینجا کار میکنن فقط اینا رو کارگر حساب میکنن. بقیه مشاغل آزاد تو جامعه، ساختمون سازی، نمیدونم کارهای خدماتی، کلش مشاغل آزاد، اینا رو جز کارگر حساب نمیکنن. اصلا اینا رو جز جامعه اینا حساب نمیکنن. من نمیدونم چرا باید یه ایرانی با داشتن 3 تا 4 تا 5 تا فرزند نباید بیمه داشته باشه. چرا ما نباید بیمه داشته باشیم؟ چرا نباید یه آینده داشته باشیم؟ خدا شاهد من الان خودم دارم اینجای کار میکنم، یه کارگری با من کار میکنه 18 سالش بود، امروز به چش خودم دیدم داره کراک میکشه. اصلا خدا شاهد برق از سرم در اومد. بهش میگم چرا آخه چه کاری؟ میگه 4 سال من گرفتار این کارم، چه کار کنم؟ هیچ درآمدی توی مملکت نیست، کار نیست، آزادی نیست، من جوونم. اینا فقط حرف.
با تشکر از شما آقای کمبوجیه. آقای مسعود نظر شما چیه؟ آیا شما به نظرتون بهتره که یارانه ها قطع بشه و مبلغ 15,000 تا 20,000 تومان به افراد، به هر فرد در خانواده تعلق بگیره، یا اینکه وضع به همین منوال باشه؟ شما با کدوم تر موافقین؟
من اتفاقا با آقای کمبودی موافقم خواهر من. الان من 49 سالمه، دختر دارم، 4 سال میره دانشگاه، هر ترم 220,000 تومان دارم برای نیمه دولتی میدم. ببین زمانی که خمینی اومد گفت نفت مجانیه، گاز مجانیه، آب مجانیه، یعنی ایشان از اول تا آخر اومدن برای مردم دروغ گفتن. آقای رفسنجانی بود بهتر بود. اینها از اون روزی که اومدن، مخصوصا این احمدی نژاد، از اون روزی که اومده فقط به مردم وعده خالی، امسال اگه یک کسی سال 89 بچه بیاره من 1,000,000 تومان به حسابش واریز میکنم. نمیدونم پرستار، خانم پرستار، شما به بیماران چیز کنیم، ما حقوق شما رو اضافه میکنیم. ما 400 تومن حقوق داریم. الان 50 سال من 30 سال عمر خودم رو گذروندم تو این مملکت، غیر از وعده دروغ، غیر از پیش زن و بچه من 6 سر عائلم هستم، شرمندگی چیز دیگه ندارم.
آقای مسعود من فقط الان این سوال از شما دارم، اگر که حالا بگیریم این طرح رو اجرا کنن، شما موافقید به نظر شما فردی 15,000 تا 20,000 تومن ماهانه اگر بگیره براش کافیه؟
اینا اصلا شعاره، عملی نیست. ببین حالا میگه شنیدن که بعد مانند دیدن. زمان شاه نفت 8 دلار بود، زمان آقای احمدی نژاد رسید به 148 دلار. بعد موقع پول نفت برام سر سفره مردم، پول نفت که نیاورد سفره خالی مردم هم جمع کرد. ما یک سیبزنی به قول قدیمی بی ارزش الان شده کیلو 1,000 تومان، تا 2 ماه پیش 100 تومان بود. سیکار بیداد میکنه، سیکارهای خارج میدن بسته 20 تومن، اینجا میدن بسته 800 تومن 2000 تومن. میوه همونجور، اصلا ما هم نمیتونیم میوه بخریم. گوش کیلو 18000 تومن، 12000 تومن با استخوان آشغال. حالا شما میگی یارانه، تا این 30 سال به مردم چیزی بیش از دروغ نگفتن.
خیلی ممنون از شما. نظر آقای مسعود رو شنیدیم. آقای فریدون نظر شما رو میشنویم. به نظر شما این طرح موفق خواهد بود که هر فردی در خانواده 15 تا 20 هزار تومان دریافت کنه و در عوض یارانه ها قطع بشه؟ بفرمایید.
به نظر من این تر با شرایط الان جامعه ما، شرایط کنونی نمیتونه تر موفقی باشه. ببینیم این تر، حالا که اسمشون گذاشتن جراحی اقتصادی، مثل هر تر دیگه، مثل هر کار بزرگی دیگه، یه سری زمینه ها لازم داره. اولیش مهار تورمه، یعنی که باید برای اینکه هدفمند سازی یارانا صورت بگیره تورم در جامعه مهار بشه. خب متاسفانه تورم تو کشور ما نه تنها که بالا سرش نزوری نیست، ثابت نیست، بلکه سر صعودی رو داره و مرتب ماه به ماه یا هر چند ماه ما میبینیم که این افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه که هست اینه که خب حالا برفرض بخواد همچین کاری، همچین طرح بزرگی انجام بشه، باید همچین کاری توسط کارشناسا انجام بشه. متاسفانه خب همونجوری که خودمون میبینیم، همگی میدونیم، اون کارشناسای اقتصادی که توی دولت وجود دارن خیلی کارشناسای معتبری نیستن، یعنی کسایی هستن که فقط خودشون رو قبول دارن، ولی خب حالا کارشناسای اقتصادی مستقل یا افرادی که در خارج از این دایره قرار دارن هیچ کدوم اونا رو منظور کافی به عنوان افراد معتبر قبول ندارن. یعنی در واقع با همچه شرایط این جراحی اقتصادی مثل جراحی میمونه که نه مریض توان اون جراحی رو داره و نه در واقع جراح مهارت انجامش رو داره، و وقتی که زمینه‌های لازم وجود نداشته باشه، همونجوری که دیدیم توی مجلس همون آقای توکلی مثل اینکه گفتن که تورم تخمینی ما پس از اجرای این طرح حدود 60%، تورم فعلی هم که خب حالا ما در نظر میگیم حدود 20%، اینا رو با هم ما اگه بذاریم کنار اون مبلغی که شما فرمودین، مبلغ 15000 تومان تا 20000 تومان، میبینیم که فاصله این دو تا خیلی زیاده. و خب متاسفانه کشور ما هم کشوری نیست که ضابطه و قانون خیلی خاصی توش واقعا رعایت بشه. خب اگه جای هزینه ها مثلا واسه افزایش تورم بالا بره، مسلما اون سرمایه‌داری که سرمایه‌داره هزینه خدمات خودش رو می‌بره بالا، و این وسط این هزینه، این افزایش هزینه باید توسط مردم و افرادی مثل ما پرداخت بشه. یعنی اگه بخواد قرار بشه حالا این طرح فقیرها رو سطح زندگیشون رو بیاره بالاتر، به نظر من اونا رو پایین‌تر و پایین‌تر می‌بره و فاصله فقیر و غنی رو توی کشور ما بیشتر می‌کنه.
با سپاس از شما نظر آقای فریدون رو میشنیدیم. در هر صورت میدونیم که در ایران الان قیمت‌هایی مثل قیمت آب و برق و گاز پایین‌تر از قیمت واقعی هستن و همین مسئله در دراز مدت به اقتصاد جامعه ضرر میزنه. از سوی دیگه هم طرح هدفمند کردن یارانه ها تورم رو به شدت بالا میبره و به مردم از لحاظ مالی فشار میاد. بنابراین به نظر شما چیکار میشه کرد؟ به عنوان مثال احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی این پیشنهاد رو داده که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تدریجی اجرا بشه. عده‌ای به افزایش دستمزد اشاره می‌کنن و عده‌ای هم بحث تأمین اجتماعی رو وسط می‌کشن. به نظر شما چیکار میشه کرد؟ آقای کمبوجی نظر شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
نه خیلی من با این طرح مخالفم. اگه این طرح بخواد اجرا بشه باید درآمد بره بالا. اینا 30 سال گذشته مدیریتی نداشتن، کشور ما رو به افلاس و ورشکستگی کشیدن. میگین که این قیمت آب و برق و فلان از کشورهای دیگه ارزان‌تره، این درست، ولی کشورهای دیگه درآمدشون بالاست. کشورهای دیگه، من خودم تو اروپا بودم، بنزین لیتر توی یکی از کشورهای اروپایی بودم، بنزین به کشور ما لیتر 960 تومان میشه، ولی کارگرش به پول کشور ما روزی 70000 تومان مزد داره میگیره. گوشت گاو کیلویی 2 پوند تو کشور ما، گوشت با استخون چه 14000 تومان، 12000 تومان، بدون استخون 18000 تومان، اونم هر چی آشغال جمعش میکنم میدن. بله این طرح در صورتی درسته در دراز مدت اجرا بشه، در 15 ساله یه مدیریت درستی بالا سرش باشه، گروهی اقتصاددان با تخصص، واقعا لیاقت تو کشور ما زیاده، کم نیست، اما اینا اجازه نمیدن. آقای احمدی نژاد خودش متخصص در امر کلیه، یعنی شما اصلا تو هر چیز ای دنیا بگید ایشون تخصص داره. متأسفانه تخصص چی داره؟ تخصص خار خار کردن کشور. ببینید که این حرف درسته، آقای احمد توکلی گفته، الیاس نادران گفتن، ولی مجلس در کور مجلس مطیعه، مجلسی سرش انداخته پایین، اینا نمایندگان ملت نیستن، از حقوق ملت دفاع نمی‌کنن در کل. و من معتقدم برای درمان این کار تنها راهش رفتن جمهوری اسلامی و دادن کشور به دست یه گروهی متخصصه، جز این راهی وجود نداره. هر راهی توی 30 سال اینا رفتن به شکست و بنبست خورده، لااقل عملکرد 30 سال گذشتهشون این نشون میده. ما دیگه نمیخوایم، میگه آزموده را آزمودن خطاست.
با تشکر نظر آقای کمبوجیه رو میشنیدیم. آقای مسعود نظر شما چیه؟ آقای کمبوجیه معتقدن که درآمدها باید افزایش پیدا کنه به نسبت، به نظر شما چیکار باید کرد؟ بفرمایید.
البته خواهر من خودم سال 60 رفتم یه شرکت استخدام شدم، 63 تومن و 5000. ببین در ما حقوق من میشد 1800 تومن، تخم مرغ بود 2010، روغن بود کیلویی 25000، قند بود کیلویی 3.5 تومن. الان بعد از بقولی یارو گفتنی میگه 30 سال، حقوق من 384 تومنه. تو حساب کن که من یه فرد بقولی یارو پدر خانواده چگیری بخواد 6 نفر را خرجش بده، خرج دانشگاهیش بده، خرج عیابزاب و کرایش و اینا را بده، تو عزا بره، تو عروسی بره. خواهر من واقعا برادر پیش من یه صحبت کرد، من هر بارش تایید میکنم. من الان دارم 49 ساله دارم تحمل میکنم. اون موقع گوش کیلویی چقدر بود؟ 25 تومن بود. الان شده 18 هزار تومن. تو از سال 1360 به این ور حساب کن. الان شما میگید نفت منظور ارزانه یا بنزین ارزانه، در عوض اینا دارن طرح یارانه ها رو میریزن که 8 سال به سال اینا رو گران کنن. دادم و بنزین لیتر 600 تومن میرسه. من با یه خانواده بخوام از این شهر به اون شهر برم، باید خونم رو فقط ببرشم بدم کرای ماشین. اینه باید شما قبول کنی.
نظر آقای مسعود رو میشنیدیم. آقای فریدون نظر شما چیه؟ به نظر شما برای اینکه از این وضعیت در بیاییم و نه اقتصاد آسیبی ببینه و نه به مردم فشاری بیاد چی کار میشه کرد؟ بفرمایید.
هدفمند سازی یارانه ها در واقع اصل ضروری برای پیشرفت اقتصاد ما میباشه، ولی یک نکته ای که هست اینه که این وابسته بودن اقتصاد ما به نفت باعث شده که این طرح هدفمند سازی یارانه ها حالا از اون زمانی که چندین سال پیش میخواسته اجرا بشه همچنان به تاخیر میفته. و خب برای اینکه حالا وقتی این طرح اجرا میشه و بتونه اجرا بشه و وقتی که اجرا میشه به دستاوردهای مورد نظرش برسه، اینه که در درجه اول باید همون وابستگی اقتصاد ما به نفت کاهش پیدا کنه تا این طرح راحت‌تر و بهتر جلو بره. و نکته بعد همونطوری که تو صحبت قبلیم گفتم اینه که این تورم توی جامعه ما باید مهار بشه. زیرا خود این تورم باعث میشه که تورم بعدی که به دنبال این به وجود میاد اونو تشدید کنه. قیمت شیر الان ما دیدیم یک دفعه افزایش 100 تومانی یا 40 درصدی رو داشت. حالا قرار بشه سایر کالاها هم همینجور جهش قیمت داشته باشن، خب مسلماً نمیتونه واقعا دستاورد مفیدی داشته باشه این طرح برای جامعه ما. برای همین باید آرام آرام و دولت سعی کنه کم کم قیمت افزایش بده تا تمام جنبه‌های مختلف این طرح با هم بتونه جلو بره.
آقای کمبوجیه میخوان به صحبت‌های آقای فریدون پاسخ بدن. آقای کمبوجیه بفرمایید.
لب مطلب حرفم، جمهوری اسلامی مدیریت نمیتونه بکنه کشور ما رو. بخور آقای شجریان توی یکی از مصاحبه‌هاش با رادیو آمریکا گفتن که اینا دیگه نمیتونن کشور ما رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن.
با سپاس از هر سه نفر شما که در این بحث آزاد شرکت کردین. دوستان شما هم میتونین در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنین. کافیه که با ما تماس بگیرین و شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدین تا ما شرایط شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 و پیامکگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. همچنین info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز از طریق این راه ها با ما تماس بگیرید. من شیما اخوان از همه شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
خب عزیزان، آرام آرام به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را در فرصتی که باقی مانده براتون اعلام کنم. دفتر آبی.com، دفتر آبی دات کام که اینگونه هجی می شود: دی مثل داراب، ای آباده، اف فریمان، تی تبریز، ای آباده، آر رودبار، ای اصفهان، ای آباده، بی بم و آی ایران شهر. دفتر آبی دات کام. عزیزان اطلاع دارید که با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. راست ساعت 20 همکارم نوشین سید حسینی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد و سالم و سربلند باشید.